من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما عرض کردیم کسی که ودیعه رو قبول میکنه در برابر پذیرش ودیعه وظایفی داره. اولین وظیفه ودیعه پذیر حفظ و حفاظت از ودیعه است. اصلا عقد ودیعه عقدی است که به موجب او یا آقایی میپذیرد که نائب مالک بشه در حفاظت و نگهداری از مال. پس اولین وظیفه ودیعه پذیر ودیعه همینه که باید از مال حفاظت کنه. بعضی از مسائل در کم و کیف حفاظت از مال و امثال اینها رو مطرح کردیم، بعضیش هم حالا به ترتیب چون منهاج داریم میخونیم بعدا مطرح میکنن. این یه وظیفه است. وظیفه دوم عبارت بود از رد امانت به صاحبش. پس وظیفه اول حفظ مال بود، وظیفه دوم رد امانت به صاحب بود. تا به الان عرض کردیم که اگر صاحب امانت، مالک امانت مراجعه کرد و مطالبه کرد ودیعه و امانت رو، ودعی اونی که ودیعه رو پذیرفته وظیفه داره که این امانت رو به مالکش رد کنه، تحویل بده. خب پس یکی از مواردی که رد امانت واجب است عبارت است از اونجایی که خود صاحب مال مطالبه مال میکنه. اما رد امانت اختصاصا در اینجا واجب نیست، در موارد دیگه هم واجبه. پس یه مورد واجبش اونجایی است که خود صاحب مال مطالبه میکنه، میگه من در حقیقت امانتم میخوام. یه مورد دیگه شو قبلا عرض کردیم، چون ودیعه عقد جایزه، هر وقت شما به هر دلیلی تصمیم نداشتید که از این امانت محافظت بکنید، این رو باید به صاحبش برگردونید. پس از اون لحظه ای که شما دیگه مصمم به حفاظت از این نیستید، وظیفتون رد امانت. یعنی اونجایی که عقد ودیعه رو دارید به هم میزنید، میگید دیگه من این مسئولیت رو نمیخوام بپذیرم. اما مسئله 704 داره به یکی از موارد وجوب رد امانت اشاره میکنه. پس رد امانت واجب عند المطالبه، عند به هم زدن عقد. و 704 میگه کما یجب رد الودیه عند مطالبه المالک یجب ردها اذا خاف علیها من تلف. خب اگر ودیع پذیر نگران این باشه که این ودیعی که در اختیارشه ممکنه تلف بشه، از بین بره، سارقی سرقت میکنه و احتمال میده که اون توانایی در حفظ نداشته باشه، اینجا واجب است که ودیعه را رد کنه. پس هر وقت ودیعی احساس کرد که تمکن و شرایط حفظ ودیعه رو دیگه نداره، احتمال تلف میده، احتمال سرقت میده، حتی احتمال عیب در ودیعه میده، یعنی ودیعه نابود نمیشه اما معیوب میشه، در این صورت وظیفه داره که این ودیعه رو برگردونه، هرچند مالکم مطالبه نکرده و هرچند عقد ودیعه هم به هم نخورده. یعنی شما قرارتون عدم محافظت نیست، بلکه قرارتون اینه که کمکان ودیعه و امانت رو نگهداری کنید، اما احساس میکنید ناتوان از نگهداری هستید، شرایط منزلتون ناامن، شرایط خودتون به گونه ایست که توانایی حفظ ندارید، در اینجا واجبه که رد ودیعه کنید. پس این یکی از موارد رد ودیعه است. کما یجب رد الودیعه عند مطالبه، در این موارد هم واجب است که رد ودیعه بشه. خب دلیلش چیه؟ به چه دلیل در مثل این موارد رد ودیعه واجب است؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ظهورش در این بود که امانت رو در اندل مطالبه یا در اون زمانی که دیگه شما قرارتون به حفاظت نیست برگردونید، یا در اون عجل تعیین شده، مثلا گفتن یه ماه دستت باشه بعد از یه ماه برگردونید. ولی این که در فرضی که شما خائف از تلف یا عیب یا سرقتش باشید، به چه دلیل؟ میگن که خب به هر حال شما مسئولیت حفظ دارید، اقتضای مسئولیت حفظ اینه که اگر خوف تلف بود باید در یه محل امن قرار بدید، اگه احساس میکنید ناتوان از حفاظت هستید باید تحویل به خود صاحب و مالکش بدید. و پس اگر من نمیتونم این ودیعه رو نگه دارم و من مأمور به حفاظت و نگهداری از این مال هستم، خب باید چه کار کنم؟ باید برگردونم به صاحبش بگم دیگه من امکان نگهداری اینو ندارم، شرایط خونه ما ناامن شده، این محله ما دوز زیاد شده، سرقت زیاد شده، به هر حال من نگرانم که نتونم از مال شما حفظ کنم. البته این خوف خوف عقلاییه دیگه، و الا انسان در همون زمانی هم که ودیعه دیگران رو میپذیره این احتمال ولو بسیار اندک وجود داره. ما در هر زمانی هم میپذیریم مدارک خودمون هم که تو خونه نگه میداریم احتمال حادثه و آتش سوزی و زلزله و سرقت و اینها وجود داره، ولی یه احتمال عقلایی، یعنی الان یه شرایطی تغییر کرده که این خوف یه خوف معناداریست، یعنی با این خوف دیگه نمیگن تو مثلا داری حفاظت میکنی، عهده داری، مسئولیتی، اینجا باید برگردونید. این دلیلی جز همون ادله‌ای که میگه باید خلاصه امانت رو حفظ کرد، و که اگه یادتون باشه ما گفتیم خود اداء امانت یه جوری ازش حفظ امانت هم استفاده میشه. اصلا امانت، خود مفهوم امانت یعنی شما را امینه بر حفاظت قرار دادن دیگه. اگر شما احتمال زیاد میدی که این تلف بشه و این رو به مالکش برنگردونی، خلاف امانته. یعنی وقتی شما امینید در حفاظت از اموال دیگری و شما هم احتمال کثیر و زیادی میدید که این اموال نابود بشه در ید شما و تلف بشه و به صاحبش برنگردونید، این خلاف امین بودن شماست بر مال غیر. و از این جهت اقتضاء همون امانت همینه که شما این مال رو بهش برگردونید. این مسئله است که مطرح شده. خب بقیه فقها هم عموماً به این مسئله پرداختن و همه متفق القول میگن اینجا وظیفه ودعی استرداد ودیعه و امانت است، باید برگردونه به صاحبش و این چنین ادا امانت کرد. حفظش به برگردوندن به مالکشه دیگه. نه الان اگه به مالکش بدید دیگه این خودش یه نوع حفظ دیگه، یا بلی حفاظت، حفاظت مال اینه که بدید به ید صاحبش، یعنی در ید شما نیست، شما باید از عهده این مسئولیت بیاد بیرون. به چی؟ به استرداد این به مالک. میکنید میخوام بگم این دلیل خاص نداره دیگه، همون ادلهی که ادای امانت رو میگه، همون ادلهی که رد امانت رو میگه، سیره عقلایی، نفس امانت، خود اینها دلیل است که در مثل این موارد شما باید این رو برگردونید. خب حالا فین امکن ایصالها الالمالک او وکیله الخاص او العام او اعلامه بذلک تعین، اگه ممکنه که شما این رو به مالک برسونید چه بهتر، به وکیل خاص مالک برسونید که در این موضوع از طرف او وکالت داره، خب بله. وکیل عام مالک برسونید، در همه موضوعات وکالت داره، خوبه. نمیتونید برسونید اعلامه بذلک، من نمیتونم ولی بهتون بگم که شرایط من اینطوریه، لعل تو بتونی یک کسی رو وکیل کنی بفرستی از من تحویل بگیره. فرض کنید که مالک الان در یک کشور دیگه است، من اصلا نمیتونم این امانت رو بهش بدم، ولی بهش زنگ بزنم فلانی دیگه من ناتوان از حفاظت از این مالم، یه فکری برای مال خودت بکن، اعلام کنم بهش که او چه کار کنه، او یه کس دیگه رو به عنوان امین قرار بده، یه وکیلی پیدا کنه، یه راهی برای وصول پیدا کنه. پس ما باید هر جور شده این حفاظت از مال رو بهش تن بدیم. اگه هیچ جور نمیتونیم حفاظت کنیم به خود مالک بدیم، به خود مالک نمیتونیم بدیم، حداقل به مالک خبر بدیم او برای مال خودش یه فکری بکنه. اینا همه مقتضای اداء امانته، یعنی حداقل اعلام کنیم به مالک که خلاصه هیچ کدوم از این مسیرها بر من میسور نیست. چی میفهمم؟ آره ترتیب داد. تا وکیل خاص باشه، وکیل عام نه. وکیل خاص یعنی اون کسی که در خصوص این امانت یا مطلق امانات، آره وجوب رد و اعلام ترتیبش ترتیب عقلاییه دیگه. آره اعلام مادونه رد، یعنی من وقتی که دادم به مالک و تحویل او دادم دیگه رفع مسئولیت شده، ولی معلوم نیست اگر من امکان ایصال رو دارم با صرف اعلام رفع مسئولیت شده. راضی باشه اون حالت دومه. نه اینا کنید، اونی که وظیفه منه رد امانت، ادای امانت، رفع مسئولیت، حفظ امانت در فرض امکان، در فرض عدم امکان رد امانت.
حداقل باید شروع کنید دیگه، حداقل اعلانه بعد شد تو اگه تو بیار باید ببرم، اگه نگو بمون که دیگه
نه. خب ما اگر اعلان کردیم و در حقیقت مالک هم تا میخواست برای این ترتیبی بده در اینجا ضایع شد، از جیب کی ضایع شده؟ یعنی مثلا من گفتم آقا این در معرض تلفه ولی میتونستم به دستش برسونم، میگن وظیفه شما اینه که ایصال به مالک بکنید. صرف اعلام، اگه اعلام کردید و تلف شد، یعنی بگیم ضامن نیستید دیگه.
چون که هر وظیفه با آب میگه
دیگه، چی میفهمم؟ بله، ولی اینجا در فرضی که شما بتونید ایصال کنید اعلام معنا نداره. البته این یه بحثی بود که قبلا مطرح کردیم و اون اینه که ودعی وظیفه داره که در اختیار باشه یا تخلیه سبیل بکنه، این رو قبلا مطرح کردیم، ولی اون در فرضی است که من تمکن از حفظ دارم. اما اگه خائف بر تلفم صرف تخلیه سبیل کافیه؟ یعنی من خائف بر تلفم، یعنی من الان اگر به او بگم او دو روز تأخیر کنه در اومدن یا نیاد، لعل این مال تلف بشه، در اینجا ممکنه تخلیه سبیل کافی نباشه. خب یا ایصال، اگر ایصال امکان نداشت اعلام. اگر هیچ کدوم از اینها امکان نداشت فلیوسل ها الی الحاکم الشرعی، باید به کی بده؟ باید به حاکم شهر بده، یا به حاکم شهر بگه که اعلام به حال بکنه، میگه که آقا قصه از این قراره که خود حاکم شهر بیاد یه فکری برای این قصه بکنه. حالا ببینید حاکم شهر چقدر مسئولیت داره. بله، لوکان قادرن علا حفظه ها، اگه بتونه خلاصه حفظ کنه، اعلام به حال کنه. خب حالا یا حاکم شهر وجود نداشت چی کار کنه؟ یعنی در محله ما، منطقه ما دسترسی به حاکم شهر وجود نداشت، حالا باید چی کار کنه؟ بعد میگن که اگر حاکم نبود، اولم یکن متمکنن من حفظها به سبب من الاسباب او دعها مع الاستیزان من الحاکم علا تقدیر وجودهی اندسقتن امینن متمکنن من حفظها. اجازه بگیره از حاکم شرعی و این مال رو نزد یه آدم مورد اعتماد امینی قرار بده که تمکن از حفظ داره. پس اگر مالک به مالک، اگر مالک نیست وکیلش، ولیش، قیمش، معزون من قبل المالک، اگه اینا نیست صرف اعلام به مالک، اگه اینا نبود به حاکم شهر، اگه حاکم شهر نبود یا متمکن از حفظ نبود، با اذن حاکم شهر به صیغه امین، اگر حاکم به هیچ وجه نبود بدون اذن حاکم شهر به صیغه امین بده. اینا مراتب ولایته و این مسئله رو ایشون مطرح کرد. خب این حاکم شهر چون خیلی تو این بحثای تکرار میشه، یه روزی باید بهش بپردازیم، ولی خب اجازه بدید به مرتبه بعدش اشاره بکنیم که خب حالا اگر حاکم شهر نبود به کی؟ میگن به یه صیغه امین بدید. نکنید میگن که عدول مؤمنین ولیان در طول حاکم شهر، عدول مؤمنین یعنی همین صیغه امین، وکیلن در طول حاکم شهر. اگر حاکم شهر باشه، اونی که ولی از حاکم شهره، پس اول خود مالک ولیه، اگر او مفقود شد حاکم ولیه، اگر حاکم مفقود شد عدول مؤمنین ولیان. این ولایت ولایت طولیه است، از این جهت میگن. ولی حالا اگر حاکم وجود داره، او توانایی نگهداری نداره، میگه آقا بدم شما نگهداری کن، میگه مگر آقا خونه من انباره که هر کس از مردم گیر کرده وسایلشو داره میاره خونه ما، من که نمیتونم این کارو بکنم. میگه خب پس شما اجازه بدید ما به یه صیغه امین بدیم. میگه باشه. والا حاکم شهر خودش توانایی حفظ همه مردم، مراجعه میکنن اموالشون اونجا نگه دارن، ودایعشون رو بذارن، گمشده ها رو اونجا بذارن، پس باید حاکم شهر یه انباری هم داشته باشه تو خونش که خلاصه. خب این همون فرمایشیست که به هر حال مرحوم امام هم میگه از تمام فقه میفهمیم که پس باید نهادهای قضیه وجود داشته باشه، یعنی اشخاص که نمیتونن متکفل این امور باشن. الان شما این همه مراجعه و بار به حاکم شهر دارید قرار میدید، بعد اون حاکم شهر دیگه به جای درس و بحث و کار علمی اینا باید ردخ و فتخ امور بکنه و اذن بده و سیزان بده و امانت نگه داره و مال استقرار دنبالش باشه و خودش باید یه اداره سرپرستی بشه. بعد میشه همون نهادهای رسمی و دولتی و میشه در رأس امر دیگه. اگه این باشه شدنیه، و الله قرار باشه که همه مردم تو این امور شما برید کل فقه و مراجعه کنید، هر جایی که فقها گفتن اینجا نشد برید به حاکم شهر مراجعه کنید. بعد ببینید حاکم شهر چقدر، بعد حاکم شهر خب حالا یه وقت متوفر زیاد کثیره، یه وقت اندکه، حداقل در مناطقی ممکنه یه کم باشه اندک باشه و انبوه جمعیت و کثرت جمعیت هم زیاد باشه دیگه، این خودش یه شغل شاغل. چرا حسبه است؟ نه نمیگیم حسبه نیست، ولی میگیم تکالیف زیادیه. همین امور حسبه که مطرح میشه، اینا موارد و تکالیف بسیار کثیر و زیادی است که همه رو باید حاکم شهر باشه. بله دیگه نبود. خب حاکم شهر چجوری زیاد بشه؟ خب مجتهد چجوری زیاد میشه؟ میشه کپی زد؟ نمیشه که. خب واجب کفایی حالا مردم نمیان درس بخونن، ما چیکارش کنیم؟ میان ولی درس نمیخونن، چه کارشون کنیم؟ گاهی میان گاهی نمیان، اونو چه کارشون کنیم؟ بازم توسل حل میکنه جسته. خب همون استیزانی که حاکم میده باید انسان صیغه امین باشه، بعد باید رصد کنه، بعد شکوایی ها رو باید مراجعه کنه، میگه این رسیدگی نکرد، حفاظت نکرد. ببینید این میشه یه نهاد رسمی. یعنی شما همه این مجموعه اینا رو اگه نگاه کنید در فقه، انقدر این تکلیف و بار زیاده و تبعات، تبعات اینه که من مالم رو گذاشتم آقا شکوایی دارم که این حفاظت نکرد، باز باید رسیدگی کنه. تنازع داریم، باز باید او رسیدگی کنه. همه اینا مال حاکم شهره. بسیار خوب. حالا نکنید خود حاکم شهر رو اجازه بدید که در یک فصل مستقلی بحث کنیم، ولی بیام فعلا ببینیم عدول مؤمنین این چنین مسئله رو دارن یا ندارن. ما یه کبرای کلی در فقه داریم که یه اموری هست که شارع نمیشه به زمین گذاشته باشه. حالا فرض کنید شما هیچ دلیل نقلی هم نداشته باشید، درسته؟ اصلا هیچ دلیل نقلی هم در مسئله وجود نداشته باشه، ولی میشه شارع راضی به ترک بشه؟ یعنی شارع هیچ طرحی، هیچ برنامه، هیچ دستورالعملی برای این که یه مالیست، ها من این مالو باید چه کار کنم؟ داره تلف میشه. شاعر میگه خب تلف بشه همینطوری، یا براش برنامه داره، دستور العمل داره. اینا اموری است که دیگه ما میفهمیم که لایرزا بهتر که، ولی هیچ سند نقلی محکم و درستی نداشته باشیم. الان ما در بحث حاکم شرع هم اگه ادلهش رو نگاه کنیم، نمیگم روایات نداریم، داریم روایات، ولی بازم تهش به اون قدر متیقن یا ارتکاز ذهنی که نمیشه شارع اینا رو همینطور رها کرده باشه. مثلا فرض کنید که اون که لاوارث لهه، یا آقای فوت کرده، فرزندان صغار داره، در فامیلش هم یه آدم دلسوز فهیمی وجود نداره، اموالشون ضایع میشه، اوقاف عامه داریم، این اوقاف عامه رو چه کار کنه، مجهول المالک داریم، خمس داریم، اینا رو داریم. خب شارع یعنی هیچ برنامه براش نداره. زمانی که امام حی حاضر بوده، خب مردم مراجعه میکردن یا از امام اذن میکردن، تکلیفشون روشنه. ولی در زمان غیبت ما که امام حی حاضر نداریم، یا باید بگیم شارع هیچ برنامه برای اینا نداره. خب خدا، پیغمبر، امام برای اینا چه برنامه‌ای داشتن؟ هیچ برنامه نداشتن. آقا این اوقاف عامه ضایع میشه، خب بشه، این سهم امام چیکارش کنیم؟ این صغار چی میشه؟ این لاوارث صلح چی میشه؟ مال مردم داره تلف میشه. به هر حال یه نگاه اینه که نه، هیچ برنامه‌ای برای اینا نداشته شارع. خب این برنامه داشت که میگفتی برای ما، به صورت روشن هم میگفت. وقتی شارع خودش میدونه که قراره در یک دوره ممتدی مردم بلا امام باشن و بعد حاجات مختلفی در امور اجتماعیشون دارن، اینو چه کارش باید بکنن؟ خب اینو اگه نگفته میام، برنامه نداشته که نگفته. حالا چرا نگفته؟ من اینو چند جلسه قبل عرض کردم، ما یه موضوعی داریم فراتر از فقه. فراتر از فقه، ما جون فراتر از فقه جایی رو نمیشناسیم، احاله میدیم به کلام. کلام هم که اون هم که دیگه اصلا بحث نگرده تو این قصه میمونه. ولی خب به هر حال یه موضوعاتی داریم اینا فراتر از فقه هن. حالا شما اسمشو بذارید کلام، بعضی اسمشو میذارن دینشناسی، یعنی یه عنوانی براش پیدا میکنن، اما به هر حال اینو باید فکر کرد دیگه. یعنی نمیشه در اون نگاه کلی شریعت و شارع ما بگیم که یک امور مهمی که مردم در زندگی اجتماعی خودشون گیر میکنن باش مبتلا هستن، بگه من هیچ طرحی، برنامه، هیچ نظری نسبت به این قصه ندارم. این که آقا میگن قدر متیقن اینه دیگه، خب یقینا نمیشه شارع ما هیچ برنامه نداشته باشه. ما نسبت به فرض میکنیم آحاد جامعه، گروه های مرجع اجتماعی، میگیم شارع به کدوم گروه مرجع ارجاع داده؟ حتما به فقها ها ارجاع داده. حالا اون ادله ای که فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله، العلماء ورثت الانبیاء، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، امثال اینها، که اینها میتونه یا دلیل باشه یا شاهد باشه. ولی به هر حال اگر قرار باشه توی مردم نگاه کنیم، مثلا گروه های مرجع اجتماعی، کدوم گروه مرجعی که مثلا شارع ارجاع به اونا داده باشه ولو هیچ دلیل لفظی هم نداشته باشه؟ ما حتما فقها ها هستن، چون العلماء ورثه الانبیاء، اونا هستن که وارث پیامبرانن. مثلا گروه های مرجع دیگه بعیده که شارع به اونا احاله داده باشه، یا حداقل در همه ازمنه نبودند، یا اصلا نگفته که اونا وارثان ما هن، اونا حجت شما هن. خب فلاسفه فقیه یا غیر فقیه، یعنی اون زوجفنده. حالا بذارید من کلیت قصه رو بگم، هنوز کلیت قصه رو دارم میگم، در صغرای بحث نه، بذارید کلیت قصه رو بگم. نکنید این فراتر از فقهه، یعنی ما به هر حال یه برنامه روشنی برای یک دوران ممتد، حالا ما امیدواریم که خلاصه فرج و ظهور حضرت نزدیک باشه، انهم یرونه بعیدن و نراه غریبا، یعنی واقعا این امید رو داریم. ولی اگر این امتداد داشته باشه همینطور، روز به روز مسائل مردم، مشکلات مردم بیشتر. اهل سنت حالا گذشته از حجت، مرجع ما چیه در امور؟ نکنید ما برای حل مشکلات خودمون اوقاف عامه رو باید چه کارش کنیم؟ خمس رو باید چه کارش کنیم؟ مجهول المالک رو باید چه کار کنیم؟ فیع رو باید چه کار کنیم؟ انفال رو باید چه کار بکنیم؟ این اموالی که لاوارث له رو باید چکار کنیم، غائبان رو باید چکار کنیم، اموالش و قصه رو باید چکار کنیم، مجانین رو باید چکارش بکنیم. یعنی یکی دو تا مسئله اجتماعی نداریم که ما الان بلا تکلیفیم درش، ما مسائل فراوانی داریم که همینطور موندیم اینا باید چی بشه. به هر حال شریعت یه طرحی براش داره، یه برنامه‌ای براش داره دیگه، نمیشه که بی برنامه باشه، چون اینا مسائلی است که حالا من الان به استنباط کاری ندارم، اصلا حکم معلومه. فرض کنیم ما نیازی به استنباط نداریم، یعنی احکام خودش روشنه، معلومه که فی مال امامه، معلومه که خمس مال امامه، معلومه که اینا مال امامه، حالا چه کارش بکنیم؟ مال امامه. یعنی الان کنید، چون آقایون میگن که ما در دو قصه اصولین و فقام، یعنی ما در دو قصه با هم اصلا اختلاف نداریم، دو تا منصب برای فقیه وجود داره که هممون به این دو منصب قائلیم، یک مقام افتاء، دو مقام رفع خصومته. یعنی این دو مقام رو که حتما هست دیگه، یعنی فقیه باید فتوا بشه. حالا اخبارین من الان به اون قسمت کاری ندارم، اصلا فرض کنید حکم شرعی در همه این موارد معلومه، معلومه که آدم در مال دیگری نمیتونه تصرف کنه، ولی یا آقای فوت کرده، چند تا بچه صغار داره، یا بچه مجنون داره، این اموالشو کی باید حفاظت کنه، کی باید مدیریت کنه، کی باید از طرف اینا خرید فروش بکنه، کی باید سرپرستی از این اموال بکنه، کسی رو شارع قرار داده یا هر کسی خودش بیاد او این اجازه رو داره؟ چون اصل اول اینه که ما اجازه تصرف در اموال غیر رو نداریم. خب اگه فرض کنید بنده بخوام برم تصرف کنم، به چه دلیل میتونم تصرف کنم؟ خب این همینی که میخوام ببینیم واقعا دلیلی برش وجود داره یا وجود نداره. من میخوام بگم فرض کنیم اگه دلیل نقلی هم نبود، عقل ما نمیگه که شارع به هر حال یه چیزی قرار داده، یه برنامه‌ای داره، یا میگه نه اصلا ممکنه هیچ برنامه‌ای نداشته باشه. برنامه نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی ممکنه که اصلا شارع ما هیچ فکری برای این قصه نکرده باشه. یک که نمیشه، شارع فکر کرده گفته اینا به ما ظلم کردن یا دیگرانی به ما ظلم کردن، بذار تا آخر زندگی اینا بدبخت زندگی کنن. خب یعنی چی؟ یعنی اون مجنون چیکار کنه، اون صغیر چیکار کنه، این فقیر چیکار کنه؟ یعنی اگر آقایون میگفتن که مثلا ما دست به خمس نزنیم، دفنش بکنیم، نگهش داریم، امانت باشه، تمام چاهای نفت و درش رو ببند، گاز رو استخراج نکن، معادن رو استخراج نکن، به انفال دست نزن، هیچ کدوم از اینا رو انجام نده، تا کی؟ تا امام خودش بیاد ببینیم چیکار بکنیم، خب چجوری زندگی بکنیم. میگه خب شما یه کاری کردید که امامتون غائب شد، با بدبختی زندگی کنید، این هم دیگه انتقام همون کاری که شما کردید. اینا همه فراتر از فقهه. یعنی ما ممکنه هر کدوم از این گزینه‌ها رو انتخاب کنیم و بحث کنیم، عرض کردم کلامی بحث کنیم، بگیم بله این دیگه بیچارگی ما به خاطر اون اتفاقه، باید این بیچارگی رو بکشید شما. خب اینم یه احتمال. احتمال دوم اینه که نه، شارع نمیخواسته یه همچی انتقامی بگیره، بلکه یه طرحی داره، یه برنامه‌ای داره. به چی واگذار کرده؟ به فهم عقل شما واگذار کرده. حالا من می‌خواستم این اشاره رو بکنم تا بعد به روایاتی که آقایون استدلال کردن برسم. مثلا اهل سنت یه روایتی رو مطرح می‌کنن، از سلطان ولی و من لا ولی له، تقریبا به این مضمون. این در مصادر ما وجود نداره. اونا معتقدن که سلطان ولی اون کسی است که ولی نداره. بعضی هم مثلا گفتن که این در حقیقت منجبره و عمل دیه، یعنی حتی حاکم جور این ولایت رو بر این امور داره، مثلا میتونه سرپرستی کنه اموال غائبین رو. چرا؟ چون این بهتر از نبوده این چنین شرایطه. مثل این که حضرت فرمودن لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر، یعنی حتی مثلا در نگاه امام ما حاکم جائر، سلطان جائر، او دارای اختیاراتی و یه ولایتی است که به هر حال هرج و مرج که نمیشه دیگه. مگه میشه هرج و مرج؟ نظریه شاره، اصلا طرح شاره برای اجتماع هرج و مرج باشه، یعنی هر کس هر کار کرد هر چی برداشت، این هرج و مرج که نمیشه. شواهدی هم ممکنه باشه. حالا اهل سنت میگن از سلطان ولی و من لا ولی له، اونی که ولی نداره سلطان ولیش. ما هم یه شواهدی از روایات داریم، بعضی ها خواستن میگن این نقلی که اونا میکنن ولو به عنوان مثلا حدیث این منجبره، ضعفش منجبره و معید به ادله ایست که ما هم داریم، مثل همین که حضرت امیر فرمودن انه لابد للناس من امیر بدر او فاجر، در برابر اون نظریه‌ای که خوارج میدادن حضرت فرمودن که به هر حال مردم امیر میخوان، حاکم میخوان، سلطان میخوان، مگه میشه جامعه بدون سلطان؟ قطعا سلطان جائر از هرج و مرج بهتره. یعنی به هر حال ما در حقیقت پلن A داریم، پلن B داریم، یعنی اگه نشد اون خب یه طرح دومی داریم، اگه اون نشد طرح سومی داریم، اگه اون نشد طرح چهارمی داریم. بله اول باید امام باشه، خب اگه امام نبود چی؟ حاکم عدل باشه. اگه حاکم عدل نبود بعدش چی باشه؟ خب حاکم جور باشه، اون باز از هرج و مرج بهتره. یعنی اینطوری نیست که هیچ طرح و نقشه و برنامه‌ای برای مردم نباشه. خب ولی عموما میگن که نه، این از سلطان ولی و من لا ولی له رو نمیپذیرن. من چون نمیخوام تو اون بحث در حقیقت اینا کنید، از منظر فقهی میشه نظام سیاسی، یعنی واقعا فقه معتقده که اگر نشد که مثلا عادلی فقیهی در رأس باشه میپذیره اون سلطنت رو یا نمیپذیره. ما در جلسه دو سه جلسه قبل هم عرض کردیم که بحث حاکمیت دولت رو مطرح کردیم، یه بخشش همینه دیگه، که اگر بگیم میپذیره یعنی حتی دولت جائر هم میتونه مالک اموال بشه و تصرف بکنه، این ولایت وجود داره. در بعضی از امور، در تصرف در اموال، در سرپرستی و اداره اونها، یعنی مثلا فرض کنید یه دولت جائر، دولت جائر مثلا مثل همه دول غیر اسلامی، اینا دولت جائرن دیگه در نظر ما، اینا میان اموال خلاصه صغار رو مدیریت میکنن، سرپرستی میکنن، خب همین مقدار که براشون نگه میدارن این بهتر از اینکه ضایع بشه دیگه، ولو حاکم جائر این کار رو میکنه. شارع نگفته احکام رو زیر پا بگذارید، ولی در اداره با مراعات مصلحت و غبطه بهشون اجازه داده، یعنی اون چیزی که با مراعات مصلحت و غبطه انجام میدن اینها مجاز است توی شارع. البته این در فرضی است که ما بگیم مثلا اجازه شارع لازمه، من به کل مسئله نپرداختم دیگه، اجمالش رو عرض کردم. اگر بپذیریم که از سلطان ولی و من لا ولی یله، سلطان ولی اون کسیست که ولی نداره، اونا هر جا که مراعات مصلحت و غبطه میکنن کارشون کار درست. حالا من از اداره امور اونها نمیدونم، ولی لعل مثلا یک کشوری باشه علی رغم این که سلطان جائری داره ولی این امور رو خوب اداره میکنه، قشنگ به نفع صغار و مجانین و قصر و غائب و من لاوار سلح داره اقدام میکنه، برشون حفاظت میکنه، نمیذاره کسی دزدی کنه، مالشون تلف بشه، ضایع بشه. شارع هم اینو اجازه داده، چه بهتر از این که یه کسی باشه ولی اون آدم جاری. این از هرج و مرج بهتره. نکنید شارع در این موارد مثلا فرض کنین اون بار مشروب درست میکنه، اون مراکز فساد، شارع هم چیزی رو بهش اجازه نداده. نه در اون موارد خلاف بهش اجازه نداده، در موارد وفاق اجازه داده. ولی شارع میگه من کار مجاز شرعی تو بهت اجازه دادم، کار غیر مجازت هم بهت اجازه ندادم. ولی ولی و من لا ولی له، حالا ایشون از سلطان ولی و من لا ولی له مواردش هم آوردن که در مسند احمد هست و در ترمذی هم آورده و به هر حال بعضی از فقهای ما هم به ای از سلطان ولی و من لا ولی له استناد کردن. حالا من چون میخوام به عدول مؤمنین برسم، عرض کردم اون بخش حاکم شرعشو کاری ندارم، من اون ولایت عدول مؤمنینشو کاری دارم دیگه، اونو نپرداختم، فقط ورودی بحثم عرض کردم. ولی اگر بگن کنید حضرت امیر تو همون خطبه ای که فرمودن گفتن نکنید یه نفری باید باشه که تأمین سبل بکنه، باید تقسیم خراج رو اخذ کنه، بین اینا تقسیم بکنه، راه درست کنه، امنیت حفظ بکنه، به هر حال هر جامعه اینا رو میخواد دیگه. حالا اگر بر نبود یه آدم فاجر این کار رو بکنه، خلاصه راهسازی بکنه، بیمارستان بسازه، مدرسه بسازه، فضای سبز بسازه، آتش نشانی بسازه، این کار رو بکنه. البته اگر اون بود که بود، اگه نبود که
آره.
نه، فاجریست که برای ما امنیت میاره. اون آدم فاجره، یعنی خودش مشروب میخوره، هزار یک گناه میکنه، ولی برای من مؤمن داره امنیت میاره. یعنی چی؟ من شب میتونم سرمو راحت بگذارم، میدونم چهار نفر از دیوار نمیان پایین اسلحه بکشن مالمو بدوزن. خود فاجر فسخ و فجور میکنه، ولی امنیت برای من میاره. بخششو میگیره، بله، ولی 10% از من مالیات میگیره، 90% مال منو داره حفاظت میکنه. حالا از هر بابی، ولی پلن شارع اینه، برنامه او اینه، میگه اگه قرار باشه که هر جو مرج بشه، توی مؤمنم امنیت نداری، ناموس تو هم در امان نیست، مال تو هم در امان نیست. میگم اون مشروب میخوره، میگه بخوره، هزار فساد داره، میگه داشته باشه، ولی انقدر برای شما امنیت میده، برای عموم جامعه میده. البته من این رو تایید نمی کنم، میگم این یه نظریه است. آره، من اصلا تایید نکردم، گفتم یه نظریه اینه که مثلا مثل سلطان و دیو من لا ولی له، که بعضی ها میگن این نظر طولیه. یعنی چی؟ یعنی اگر بشه که امام، اگه نبود ولی فقیه و حاکم عدل، اگه نبود حداقل حاکم جور. یعنی ما دیگه نمیتونیم هرج و مرج رو توصیه کنیم، بگیم مبنای دین هرج و مرجه، هیچ سلطانی نباشه. که حضرت امیر فرمودن که یعمل فی امرت المؤمن یستمتع فی الکافر. خب این که کنید ما بگیم یه حکومتی باشه که کافر حق نفس کشیدن نداشته باشه، یعنی موجودیت براش قائل نباشیم. حضرت میفهمن اگر یه جایی بود که تو هم میتونستی زندگی کنی، حالا اوی هم میتونستی هستم توفی ها، این خوبه دیگه. و یبلغ الله فی هل اجل و یجمع به هل فی و یقاتل به هل ادو و تأمن به هل سبول و یؤخذ به هل ضعیف من القوی حتی یستریح برون و یستراح من فاجر. به هر حال یه حکومتی اگه باشه، این حکومت میتونه این فواید رو داشته باشه، و هر جمعه قطعا از هر حکومتی بدتره، هر جمرج عموما اینطوریه.
حالا این
چرا؟
امام علیه السلام فرمان تشریح اون تصرف فاضمون هم مخزونه و مشروعه.
پس چیه؟
این دارن اشاره میکنن که به فرمان شما از هر جمرج بهتر خوارج، یعنی هیچی سر کار نباشه. بله، ولی دلیل برای نیستش که اون تصرفات اون آقای حاکم جور هم مشروع و ما به تعبیر شما پلن سادس بهش مشروعیت بخشیدیم. از این روایت اون مطلب
پس چی استفاده میشه؟ لابد دلیل ناس؟
دلیل ناس یعنی هر جمعه نمیشه باشه تو جامعه.
خب یعنی من اشاره میگم این مطلوب منه، من میگم این مطلوب منه دیگه، بین هر جمعه و خلاصه حاکم جائر. خب بس میشه مشروع. پس چی؟ مشروع یعنی چی؟
یعنی
شارع گفت این مطلوب منه؟
بد و بدتر داریم، اما اون بدتره معنیش نیست ما قبولش داریم بهش مشروعیت میبخشیم. تصرفاتش مثل تصرفات حاکمه که ما نسبش کردیم.
خب پس چرا بدتر رو انتخاب نکنیم؟ اگه قراره هر دو غیر مشروع، بدتر رو انتخاب کنیم. خب یعنی شارع غیر عقل میگه؟ پس شارع هم میگه بد رو انتخاب کن میشه مشروع دیگه.
انتخاب کن معنیش مشروعیت،
مشروعیت یعنی به من اجازه داده بد رو انتخاب کنم بدتر رو راه کنم، این میشه مشروعیت.
این تفریق خوبه که یعنی در تضامن بین بد و بدتر شارع گفته اهم و بلاکت همین بده،
همین میشه مشروعیت دیگه. یعنی او به من اجازه داده که بد رو انتخاب کنم، میشه مشروعیت. چی می‌فهمید؟ یعنی گزارشی که میگن لابد للناس، خب نه میتونه هر جمرجم باشه، مردم بزنن هم دیگه رو بکشن، جنگل بشه، چرا نشه؟ شارع میگه تو مجاز نیستی تصرف کنی، خب چی میشه؟ خب جنگل بشه، بشه. ما که قصه نمیخوریم، بزنین هم دیگه رو بکش، او بریز مال تو رو بگیره، تو بریز مال او رو بگیره، او خونه تو رو بریزه، تو خونه او رو بریز. یه جایی رفته بودیم اعتصاب کرده بودن اینا که آشغالا رو جمع میکنن، سه روز اصلا اوضاعی شده بود این شهر از کثیفی. خب حاکم باید اینا رو سامان بده دیگه، یعنی همین آشغال از خلاصه جلوی خونه ما جمع نشه، ده روز جمع نشه، چی میشه شهر ما؟ ما بگیم که نه شارع برای این هیچ برنامه‌ای نداره، او که مشروع نیست، تو از کجا آوردی حقوق اینا رو میدی؟ اجازه نداشتی تصرف کنی. من فعلا گفتم این یه نظریه است، تازه میخواستم به عدول مؤمنی برسم، نشد. اللهم صل علی محمد.